بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر باشه انشاءالله. خب در جلسات گذشته شما هم کمک کنید تا یک مروری داشته باشیم. در جلسات گذشته ما با توجه به اینکه بحثمون وجود شناسی هست، متوجه شدیم که بعضی از چیزها در ذهن ما وجود دارن که بهشون گفتیم وجود ذهنی. وجود ذهنی همون علم ما، ادراک ما، آگاهی ما، شناخت ما در مورد یک چیزهایی است. پس هر آنچه که در ذهن ما وجود داره رو بهش میگیم وجود ذهنی. خب یک چیزهایی هم خارج از ذهن ما وجود داره که گفتیم به اونها میگیم وجود خارجی. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام میدادیم این بود که ببینیم آیا اون چیزهایی که در ذهن ما وجود داره واقعا خارج از ذهن ما هم وجود داره یا فقط توی ذهن ما هست. به اون چیزهایی که خارج از ذهن ما هست و همون وجود خارجی ها گفتیم بهش واقعیت هم میگیم. به اون چیزهایی که در ذهنمون هست گفتیم بهش میگیم ادراک. برای اینکه ما تشخیص بدیم که آیا اون چیزی که الان در ذهن ما هست حقیقت داره یا نه، گفتیم باید ادراکات ذهنیمون رو تطبیق بدیم با واقعیت، با اون چیزهایی که خارج از ذهن ما هست. اگر این چیزهایی که در ذهنمون هست با واقعیت مطابق بود، هماهنگ بود، این ادراک مطابق با واقع رو بهش میگن حقیقت. پس اگر این گونه بود، اون چیزهایی که در ذهنمون هست میشدن وجود حقیقی، اون ادراکات میشدن ادراکات حقیقی. در غیر این صورت حقیقی نبودند، که حالا بعدن در باره اون چیزهایی که حقیقی نیستن، اون ادراکاتی که حقیقی نیستن بعدها صحبت میکنیم. فقط الان متوجه شدیم که این ادراکات ما، چیزهایی که تو ذهن ما هست، میتونه حقیقی باشه، میتونه غیر حقیقی باشه. درسته؟ خب اینها رو خوب یاد گرفتیم. برای اینکه ما بتونیم چیزهایی که در ذهنمون شکل میگیره رو حقیقت سنجی کنیم و بتونیم تطبیقشون بدیم با واقعیت، ما باید واقعیت رو اول پیدا بکنیم. اگر اطلاعاتمون درباره واقعیت کم باشه، نمیتونیم چیزهایی که در ذهنمون هست رو حقیقت سنجی کنیم، چون حقیقت، ادراک حقیقی اون چیزی بود که در ذهن ما هست با واقعیتی که خارج از ذهن ما هم هست هماهنگ باشه. خب حالا یک چیزهایی ممکنه خارج از ذهن ما باشه ولی ما اطلاع ازش نداشته باشیم. پس برای اینکه ما بتونیم به حقیقت برسیم و ادراکاتمون ادراکات حقیقی باشه، ادراکات حقیقی رو بتونیم پیدا کنیم، گفتیم لازم هست که حتما واقعیت رو بشناسیم. واقعیت چی بود؟ آن چیزهایی که خارج از ذهن ما وجود داره. گفتیم بخشی از این واقعیت ها، بخشی از واقعیت همون وجودهای محسوس هست. بهش میگن محسوسات، یعنی اون چیزهایی که به وسیله حواس پنجگانه میتونیم درکشون کنیم. خب اینها واقعیت دارن، یعنی خارج از ذهن ما واقعا وجود دارن. ما چجوری میتونیم درکشون کنیم؟ به وسیله حواس پنجگانه یا از راه آزمایش و تجربه، اینها شدن محسوسات. اما بعضی از چیزها هم بود که واقعیت داشتند ولی به وسیله حواس پنجگانه نمیتونستیم اونها رو درک کنیم. خیلی ها بچه ها تو همین قسمت گیر میکنن. اونهایی که فکر میکنن واقعیت فقط همون چیزهایی است که به وسیله حواس پنجگانه میتونیم درکشون کنیم و فکر میکنن که اگر چیزی رو با حواس پنجگانه نتونستیم درک کنیم پس وجود نداره. خب بعد در تطبیق ادراکاتشون دچار مشکل میشن، محدود میشن. فقط اون دسته ای از ادراکاتشون رو میتونن حقیقت سنجی کنن که محسوس باشه. حالا اگر یه چیزی نامحسوس بود، اگر یه چیزی ماوراء ماده بود، اگر یه چیزی متافیزیک بود، این بیچارات میمونن، نمیدونن چه کار کنن، مجبورن انکار کنن، بگن نیست. خب حقیقت یابیشون هم محدود میشه. پس ما باید تلاش کنیم، دقت کنیم، ببینیم که آیا ماوراء این عالم ماده هم واقعیتی وجود داره یا نداره. این عالم ماده رو که خب همه میتونن تشخیص بدن، پی به وجودش همه میبرن، همه ما میتونیم به وسیله حواس پنجگانه پی به وجود این محسوسات ببریم. این که هنر نیست که، اصلا ربطی به سوادم نداره. یه انسان بی سواد بی سواد بی سواد هم میدونه که درخت وجود داره، کوه وجود داره، آسمان وجود داره، مثلا میتونه اینها رو درک کنه. کافیه چشمش سالم باشه، کافیه گوشش سالم باشه و یه صداهایی رو بشنوه، بینیش سالم باشه و یه چیزهایی رو استشمام کنه، از طریق بوی اون چیزها پی به وجودشون ببره و بتونه اونها رو تشخیص بده. درسته؟ پس اینکه ما بیان بگیم که فقط اون چیزهایی که به وسیله حواس پنجگانه درک میشن وجود دارن، این که هنر نیست که. انسانهایی که فکرشون کوتاه هست، فکرشون بسته هست، زیاد عاقل نیستن، زیاد متفکر نیستن و فکر میکنن متفکرن، فکر میکنن خیلی عاقل و فهمیده هستن ولی در واقع عاقل و فهمیده نیستن، این نکات رو مطرح میکنن. حتی بچه ها جالبه بدونید، بعضی از دانشمندان دنیا هستن که فکرشون بسته هست، با اینکه دانشمنده اما فکرش محدوده و میگه فقط اون چیزهایی وجود داره که به وسیله حواس پنجگانه میتونیم درکشون کنیم. خنده داره واقعا. پس ما باید تلاش بکنیم، دقت بکنیم، ببینیم آیا مافوق و ماوراء این عالم ماده هم، ماوراء این محسوسات هم چیزی وجود داره یا نداره. پس بخشی از واقعیت رو ما متوجه شدیم. بخش بعدی، ماوراء واقعیت بود، ماوراء ماده بود. بخش دیگه ای از واقعیت ماوراء ماده بود، متافیزیک، نامحسوسات، غیر محسوسات، که گفتیم باید پی به وجود اونها هم ببریم. خب اینها رو باید چجوری بشناسیم؟ گاهی میتونیم با عقلمون فکر بکنیم به این نتیجه برسیم، گاهی میتونیم مثلا از طریق اشخاصی که بزرگتر هستن، فهمیده تر هستن، مثلا از طریق پیامبران، از طریق امامان، مثلا از طریق کتابهای مقدس مثل قرآن پی به وجود اونها ببریم. درسته؟ میتونیم استدلال فکری و عقلی کنیم و تشخیص بدیم که بالاخره یه چیزی بالاتری هم وجود داره. پس اون واقعیتی ماوراء عالم ماده هم وجود داره. بچه ها فکرمون باید باز باشه، فکرمون بسته نباشه. خب گفتیم به عالمی که بالاتر از، یعنی در واقع مافوق عالم ماده هست، بهش میگن عالم مثال، عالم مثال یا عالم ملکوت هم بهش میگن. از این عالم بالاتر عالم عقل بود که بهش عالم جبروت هم میگن. پس با سه تا عالم آشنا شدیم: عالم ناسوت یا همین دنیا یا عالم ماده، بالاتر از اون عالم مثال یا عالم ملکوت، بالاتر از اون، بالاتر که میگیم نه از نظر فیزیکی بچه ها، بالاتر از اون عالم عقل یا عالم جبروت. با موجودات عالم جبروت هم مقداری آشنا شدیم. اونجا دیگه همه چیز مجرد محض هست، یعنی هیچ نشانه ای از ماده اونجا وجود نداره، هیچ نشانه ای از ماده اونجا وجود نداره. موجودات متناسب با این سه تا عالمی که ما گفتیم تا اینجا، موجودات با توجه به این سه تا عالمی که گفتیم جسم های مختلفی دارن. مثلا در عالم ماده جسم مادی وجود داره، در عالم مثال میگنش جسم مثالی، در عالم عقل بهش میگن جسم عقلی. درست شد؟ یا مجرد، یعنی اونجا دیگه ماده وجود نداره. بچه ها جسم فقط ماده نیست، جسم مادی داریم، جسم مثالی هم داریم. هر موجودی تو هر عالمی، تو هر کدوم از این عالم ها متناسب با شرایط اون عالم حضور پیدا میکنه. مثلا روح ما مجرد هست، یعنی ماده نیست، بنابراین وزن نداره، جرم نداره، حجم نداره، ماده نیست دیگه. حالا اگر روح ما خواست بیاد تو عالم دنیا، عالم ماده، خود روح مال عالم ماده نیست، اما به هر علتی اگر قرار شد بیاد وارد عالم ماده بشه، بیاد وارد دنیا بشه، همونی که میگیم مثلا فلانی به دنیا اومد، این که میگیم یکی به دنیا اومد، من کی به دنیا اومدم، اون کی به دنیا اومده، اون منی که میگیم کیه؟ روح ما هست در واقع. خب میگیم روح ما کی وارد عالم ماده شده؟ کی وارد دنیا شده؟ خب این روح وقتی میخواد وارد عالم ماده بشه، عالم دنیا بشه، وقتی میخواد وارد عالم ناسوت بشه که ماده هست، روح احتیاج به یک جسم مادی داره. احتیاج به یک جسم مادی، جسم فیزیکی که این بدن ما باشه. پس روح وقتی میخواد وارد عالم ماده بشه، وقتی قرار هست یک روحی وارد دنیا بشه، از قبلش خداوند برای این روح یک بدنی آماده میکنه در شکم مادر. در شکم مادر این بدن کم کم رشد میکنه، یه مرتبه هم نمیاد، یه مرتبه وارد این عالم نمیشه، کم کم به تدریج در شکم مادر اون بچه‌ای که در شکم مادر هست یواش یواش هی رشد میکنه، رشد میکنه، دست و پا پیدا میکنه، کم کم آماده که شد این روح همونجا در شکم مادر با این جسم یکی میشه، که میگن بچه الان دیگه روح داره. وقتی که تقریبا 3-4 ماهش هست، بچه‌ای که تو شکم مادر هست 3-4 ماهش هست، دیگه روح بهش تعلق گرفته، این بچه از همونجا دیگه روح داره. بازم این روح زودی تو عالم دنیا نمیاد، یه مدتی باید اونجا باشن، با هم دوست باشن و این جسم آماده یا آماده بشه برای اینکه وقتی میخواد وارد عالم ماده بشه، بتونه تو این دنیا، تو این عالم ماده که پر از مشکلات هست، بتونه زندگی بکنه. احتیاج به چشم داره، احتیاج به گوش داره، احتیاج به قلب داره، احتیاج به سیستم گوارش داره، احتیاج به پا داره، احتیاج به هر چیزی که داشته باشه خدا اونجا بهش میده و اونجا اینها شکل میگیره. روح هم داره، چند ماه اونجا این روح و جسم با هم دیگه دوست هستن و هم عادت میکنن. بعد که تقریبا 9 ماه شد، کل این 9 ماه که دیگه این بچه در شکم مادر کامل شده، حالا دیگه آماده هست که وارد دنیا بشه. پس ببینید بچه ها، روح وقتی میخواد عالم وارد عالم دنیا بشه، یه تشریفاتی داره، یه آدابی داره، همینجوری وارد نمیشه. 9 ماه وقت میبره، بعد وارد این عالم میشه، وارد دنیا میشه. میگن مثلا یه بچه دنیا اومد، به دنیا اومد. ما فقط چون با این چشم داریم نگاه میکنیم، محسوسات رو میبینیم دیگه، فقط جسم این بچه رو میبینیم، بدنش رو میبینیم، ما دیگه روح رو نمیبینیم، متاسفانه توجه به روحش نداریم. خب این بچه وارد این عالم میشه، وارد عالم دنیا میشه، نمیدونیم روحش قرار هست چند سال تو این دنیا بمونه، اینا رو ما نمیدونیم، خدا میدانه. ممکنه روح یک نفر 5 سال، 10 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کمتر، بیشتر قرار باشه تو این دنیا بمونه، اونجا خدا براش مشخص کرده. تا مدتی که این روح قرار هست در این دنیا بمونه، این جسم در خدمت روح هست. جسم در خدمت روح هست بچه ها. اصل روح هست، جسم یه خدمتگزاره فقط. رئیس اصلی کیه؟ روح. و جسم در خدمت روح. حالا اگر ما این جسم رو در طول این مدتی که در دنیا هستیم در خدمت روح قرار ندیم، داریم خیانت میکنیم، داریم نامردی میکنیم. روح قرار بوده بیاد تو دنیا و خدا از قبل با برنامه ریزی براش یه جسمی، یه بدن مادی انتخاب کرده، درست کرده و اینو در اختیارش قرار داده، ولی ما اصلا در مدت زندگیمون توجهی به روحمون نداریم. همون گونه که این جسم بچه ها احتیاج به غذا داره، روح هم احتیاج به غذا داره. چون توی دنیا هستیم و ما هم اختیار داریم، حالا اختیار به خودمونه که از این که این بدن رو در خدمت روح قرار بدیم یا ندیم. و ما معمولا از اختیارمون سوء استفاده میکنیم، سوء استفاده، و این خیلی بده. بالاخره بچه ها این روح مدت اقامتش در دنیا که تمام بشه، حالا نمیدونیم چند سال باشه، از این دنیا میره، میخواد بره وارد عالم بعدی بشه. عالم بعدی که همون ملکوت بود، عالم مثال. سفر خودش رو ادامه میده، میخواد بره وارد عالم مثال بشه. خب حالا میخواد وارد عالم مثال بشه، اونجا دیگه ماده وجود نداره دیگه، این جسم مادی که اونجا وجود نداره، جسم اونجا میشه مثالی. بنابراین روح دیگه احتیاجی به این بدن مادی نداره، از این بدن جدا میشه، از این کالبد جدا میشه، وارد عالم مثال میشه. اونجا هم در یک قالب مثالی قرار میگیره، یه بدن مثالی بهش میدن و ولی دیگه خلاصه کاری به این بدن مادی نداره. خب روح که از این بدن مادی، از این جسم خارج بشه، تمام کارایی این بدن از کار میفته دیگه. نه قلب کار میکنه، نه تنفس، از نه جریان خون هست، هیچ. چون همه چی از کار میفته، این بدن خراب میشه، گندیده میشه، بو میکنه، متلاشی میشه. بنابراین حتما باید خاکش کنن، دفنش کنن، نمیشه رو زمین نگهش داریم. اینی که مثلا وقتی یکی روح از بدنش جدا میشه، ما میگیم مرد یا میگیم از دنیا رفت. این اتفاق طبیعی است بچه ها. وقتی از دنیا میره وارد یه عالم دیگه ای میشه، اون روح هنوز که خود ما زنده ایم، بدنمون مرده. حقیقت ما گفتیم روح ما است. این روح وارد یه عالم دیگه ای شده. مردم چون فقط جسم ما رو دیدن 10 سال 20 سال، ما چون مثلا این دوستمون فقط جسمش رو دیدیم 10 سال 20 سال، حالا که روح از جسمش جدا میشه، چون توجه به روحش نداشتیم، حالا که روح از این جسم جدا میشه، میخواد بره تو عالم بعدی و این جسم رو خاک میکنن، ما دلمون برای جسمش تنگ میشه. گریه میکنیم، زاری میکنیم، ناله میکنیم. گریه و زاری نداره که. این بدن برای مدتی قرار بود در خدمت روح باشه. حالا روح وارد عالم بعدی شده و اونجا مشغول زندگی خودشه، ما اینجا داریم گریه میکنیم. چرا؟ چون وابسته شدیم به جسمش. این خیلی بده بچه ها، که ما فقط جسم پدر مادرمون رو میبینیم، فقط به جسمشون توجه داریم، فقط به جسم خواهرمون، به جسم بچه‌مون، به جسم دوستمون توجه داریم، به جسم خودمون. اینقدر که مراقب جسممون هستیم، مراقب روحمون نیستیم. این جسم هم بالاخره آسیب میبینه، این جسم هم بالاخره یه روزی باید بمونه، روح باید بره. روح همیشه در دنیا نمیمونه. پس یکی از واقعیت‌های دیگه همین به دنیا آمدن و از دنیا رفتنه. یکی از واقعیت‌های دیگه اینه که روح به دنیا میاد و روح از دنیا میره. روح وقتی از به دنیا میاد احتیاج به جسم داره، چون توی عالم ماده باید یه جسم مادی باشه، نمیتونه کاری کنه. روح بدون جسم نمیتونه کاری بکنه توی دنیا، احتیاج به جسم داره. و وقتی که مدت اقامتش تموم شد، از این عالم میره به عالم بعدی و اونجا دیگه از این جسم جدا میشه. و چون این جسم از کار میفته و گندیده میشه، اینو ما چیکار میکنیم؟ دفنش میکنیم. البته بچه‌ها، چون روح مدت‌ها با این جسم زندگی کرده، بی معرفت نیست. روح میاد به جسم هر از گاهی سر میزنه. بهمون مثلا کسی که مرده، روحش میاد به قبرش سر میزنه. و ما هم میتونیم از طریق همین جسم دوباره با اون روح ارتباط بگیریم. مثلا میریم براش فاتحه میخونیم، اون میبینه. قرآن میخونیم، اون جسم میاد، میریم بالا سر جسم میخونیم، بالا سر اون قبر. اما روح سر میزنه، ارتباط داره باهاش. اینجوری نیست که ارتباطش کاملا قطع بشه. درسته این دیگه زنده نیست، این بدن دیگه مرد، ولی روح هر از گاهی سر میزنه. به همین خاطره که میگن سر قبر مرده ها برید، این بدنی که خاک شد سر بزنید سر قبرش برید، چون روح از این طریق با او با شما میتونه ارتباط بگیره. کار خوبی که ما انجام میدیم از این طریق میرسه به روح ما، اون میبینه. خب واقعیت بعدی اینه که همون گونه که جسم احتیاج به غذا داره، احتیاج به مراقبت داره، روح هم احتیاج به غذا داره، احتیاج به مراقبت داره. ولی بچه ها، روح دیگه از این غذاهای پلو و چلو و کباب و جوجه و پیتزا و اینها نیاز نداره. اینا به درد روح نمیخوره، اصلا از اینا خوشش نمیاد، کاری نداره. اینا به درد جسم ما میخوره. روح احتیاج به عبادت داره. تغذیه روح، خوراک روح بچه ها، فقط و فقط عبادته. فقط. حالا این عبادت شکلهای مختلفی داره که ما باید مثل غذاهای مختلفی که جسممون میخوره و ویتامینهای مختلفی بدنمون نیاز داره، اون روح هم به عبادتهای مختلفی نیاز داره. هم به عبادتهایی مثل نماز و روزه و قرآن و این چیزا نیاز داره، هم به عبادتهایی مثل کمک به مردم و کمک به هم نوع و این چیزا نیاز داره، هم به عبادتهایی مثل اخلاق خوب، رفتار خوب نیاز داره. ببینید همه اینها بچه ها اسمش عبادته و اینهاست که به روح آرامش میده، به روح کمک میکنه. اگر ما در دنیا تو این چند سالی که خدا روح رو در دنیا قرار داده، روحمون رو در دنیا قرار داده، مثل الان بتونیم روحمون رو تغذیه کنیم با عبادتها، با انواع عبادتها، بعضیا فقط یه نوع عبادت رو انتخاب میکنه، نه با انواع عبادتها بتونیم روحمون رو تغذیه کنیم، این ویتامین میگیره، قوی میشه. بعد که وارد عالم مثال میشه، آسیب نمیبینه. روح هم برای موندنش توی این دنیا احتیاج به تغذیه داره، احتیاج به عبادت داره، هم برای اینکه خودش رو آماده کنه برای عالمهای بعدی. برای این سفری که میخواد بره احتیاج به تغذیه داره و واقعیت اینه که تغذیه روح، غذای روح عبادت هست. عبادت. متوجه شدید؟ حالا اگر کسی در مدتی که تو این دنیا هست به تغذیه روحش توجه نکرد، فقط به تغذیه جسمش توجه کرد، روحش اونجا ضعیفه، افسرده میشه. توی عالم مثال یا همون عالم برزخ، در عالمهای بعدی این روح آسیب میبینه، عذاب میبینه. که میگن عذاب یعنی این، عذاب میبینه. حالا اگر کسی اومد روحش رو دیگه در مسیر بد قرار داد، ببینید مثلا این جسم اگر شما انواع ویتامین ها رو بهش دادی، تغذیهش کردی، غذای خوب بهش دادی، قوی میشه، ضعیف نمیشه. حالا اگر اومدی غذای بد بهش دادی، غذای مسموم بهش دادی، غذای خوب که بهش ندادی هیچی، اومدی غذای مسموم بهش دادی، اگه غذای مسموم به روح داد، به جسمت دادی، عذاب میکشی، درد میکشی، مریض میشی، مسموم میشی، دلت درد میگیره، باید ببرنت دکتر، اونجا مثلا درمونت بکنن، آمپول بزنن، سرم بزنن، گاهی ممکنه معده تو سیستم گوارشت به هم بریزه، گاهی ممکنه زخم معده پیدا بکنی، گاهی ممکنه احتیاج به عمل باشه. ببینید برای که تو رو خوبت کنن مجبورن هی کارهای روت بکنن، اینا بهش میگن عذاب. عذاب یعنی این. اگر ما توی این دنیا برای روحمون تغذیه خوب آماده نکنیم، عبادت بهش ندیم، از اون طرف بیان غذای بد بهش بدیم، همون که بهش میگیم گناه، کارهای بد بکنیم، غیبت کنیم، بدگویی کنیم، حسادت داشته باشیم، هر کار بدی که بهش میگیم گناه انجام بدیم، روح ما مسموم میشه. روح وقتی که مسموم میشه هم تو همین دنیا درد میکشه، عذاب میکشه، افسردگی میگیریم، به هم میریزیم، مثلا خوابای بد میبینیم، درست خواب نمیریم، آرامش نداریم. هم وقتی که رفتیم توی عالم بعدی، یعنی این روح وارد عالم بعدی شد، اونجا دیگه میخوان درمانش بکنن. اونی که میگن عذاب میکشه، میگن میره جهنم، یعنی همین. پس اون جهنم برای چیه؟ برای درمان روح هست بچه‌ها. جهنم برای درمان روح‌های مسموم هست. اگر کسی، این مثالی که میخوام بزنم بچه‌ها خوب دقت کنید، اگر کسی مثلا کلیش درد میکنه، مشکل پیدا کرده، بعد میره پیش دکتر متخصص، اون متخصص میاد کلیه او رو عمل میکنه، یعنی تیغ جراحی بر میداره اینو بیهوش میکنه، تیغ جراحی، چند نفر میان بالا سرش، بدنشو میشکافن، بعد اون کلیه رو میشکافن، یه کارای انجام میدن تا اون سنگایی که اونجا گیر کرده رو بیارن بیرون. و این اینقدر دردآوره که حتما باید فرد رو بیهوشش کنن، وگرنه نمیتونه این درد رو تحمل کنه. الان این متخصص کلیه، متخصص جراح کلیه چیکار کرد به بدن ما؟ با چاقو افتاد، با کارد مخصوص جراحی افتاد به جون ما، بدن ما رو شکافت، بعد کلیه ما رو شکافت، اینقدر خون میاد که نگو. ما چون بیهوشیم نمیفهمیم خب این الان داره به ما چیکار میکنه، زخم وارد میکنه، داره بدن ما رو زخم میکنه. اگه بیهوش نبودیم میفهمیدیم چه دردی داره. قدیم که این بیهوشی ها نبود، همه اتفاقات دندون رو میخواستن بکشن که بیهسی نبود، که با درد، با درد میکشیدن، عذاب میکشیدن. خب حالا بچه ها، اون پزشکی که داره این بلاها رو به سر ما میاره، داره این کارا رو با ما میکنه، به نظر شما آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ دشمن ما است یا دوست ما است؟ بفرمایید لطفا. بدن تو داره زخم میکنه ها، میشکافه، کلیتو داره میشکافه، آدم خوبیه این بلا رو به سرت میاره؟ چون داره جسممونو درمان میکنه. چرا این کارا رو میکنه؟ ای بابا چرا، تو اگه آدم خوبی هستی، آقای دکتر مهربون خوب، تو که خیلی دکتر خوبی هستی، میشه لطفاً بدن ما رو زخم نکنی، با تیغ نیفتی به جون ما، بدن ما رو نشکافی؟ بچه اونقدر پاره میکنن گاهی، اونقدر بدن رو پاره میکنن که بعد مجبورن بخیه بزنن. مثلا وقتی که قلبو عمل میکنن، اونایی که قلبشون عمل کرده باشن، اگه شما بدنشون ببینید، از این بالا تا پایین همجور بخیه خورده. این بخیه خورده یعنی چی؟ یعنی همه اینجا رو شکافتن با تیغ. گاهی یه دستگاه فرزی دارن اینجوری میبره. آقای دکتر، تو که خیلی آدم خوبی هستی، تو که ما رو دوست داری، چرا کارا رو با ما میکنی؟ چه بلایی افتادی به جون ما؟ همه بدن ما شد پر خون، چرا ما رو عذاب میدی؟ دشمن شما نیستم، چی کار کنم؟ مراقب جسمت نبودی؟ بیمار شدی. الانم من اگه این کارو نکنم، بیماریت خوب نمیشه. من باید بدن تو رو بشکافم، باید زخمت بکنم، باید خونریزی بشه تا بتونم اون درد رو پیدا بکنم و درمانش بکنم. بعد ما تازه ازش تشکر میکنیم، کلی پول میدیم بهش، کلی پول عمل میدیم بهش، ازش هم تشکر میکنیم. آی دکتر ممنون هستم که بدن منو تکه تکه کردی، بدن ما زخم کردی، ولی درمونم کردی. بچه ها گاهی برای درمان لازم هست. پس اون کس، حالا ببین، حالا اگر روح بیمار شد، اگر جسم بیمار شد، اون متخصص، متخصص مهربان، با این که خیلی مهربونه ولی ناچار هست، چاره ای نیست جز این که بلاها رو به سر ما بیاره. خب حالا اگر روح ما درمان، روح ما بیمار شد، اگر ما تو دنیا مراقب روحمون نبودیم، هم تغذیه سالم براش نداشتیم، هم تغذیه غلط براش داشتیم، روح مسموم شد، آسیب دید، بیمار شد، بعد با همین بیماری هم اینجا درستش نکردیم. به ما گفتن اگر کسی روحش بیمار شد، تو این دنیا، تو این دنیا راحت میشه درمان کرد. تا وقتی که روح توی دنیا هست، راه درمان روحمون بچه ها یک، استغفار، معذرت خواهی از خدا، خدایا من اشتباه کردم، معذرت، ولی واقعی باشه. و بعد دو، جبران گذشته، این روحی که الان ضعیف بوده بیام تغذیهش کنیم تا جون بگیره دوباره. و سه، مراقب باشیم که دیگه اون کارا رو تکرار نکنیم. اگر توی دنیا کسی متوجه شد که روحش بیماره، باور کرد که روحش هم، روح هم بیمار میشه، مسموم میشه، تغذیه غلط اگر دیدی بهش دادی، اینا رو باید پیدا بکنی، تشخیص بدی، توی دنیا بخوای درمان کنی خیلی راحته، دیگه جراحی و این چیزا نمیخواد. اول استغفار، عذرخواهی، خدایا ببخش. دوم تصمیم بگیری اگر مثلا دل کسی رو شکوندی، اگر پشت سر کسی حرف زدی، جبران کنی، بری ازش تعریف کنی، از دلش در بیاری. سوم تصمیم بگیری دیگه اون کارو انجام ندی. این سه تا کارو اگر تو دنیا انجام بدی، خود به خود خوب میشی، روحت سالم میشه، اون بیماری از بین میره. اما اگر این کارو نکردی، تنبلی کردی، گفتی بی خیال، اگر این مراقبتو انجام ندادی و بعد با همین بیماری ها روح ما وارد عالم بعدی شد، وارد عالم مثال شد، اونجا دیگه نمیگن استغفار کن. اونجا تا وارد شدی یه تعداد متخصص جراح اونجا ایستادن، میگن بفرمایید اتاق عمل. همونی که بهش میگیم جهنم، بهش میگیم دوزخ، واقعا جهنمه. اتاق عمل اونجا مثل اتاق عملای اینجا نیست. بیهوشی هم دیگه نداره اونجا. حالا اینجا بیهوشی داشت، اونجا دیگه بیهوشی هم نداره. چون اونجا دیگه عالم ماده نیست که. اونجا شرایط خاص خودشو داره. ما رو میبرن اتاق عمل. نه بدنمون، روحمون رو. البته اونجا یه بدن مثالی هم داریم. روح و بدن مثالیمون میره اتاق عمل. حالا دیگه بستگی داره که این روح چقدر فاسد شده، چقدر بیمار شده. گاهی با یه عمل خوب میشه، گاهی باید سالها متخصصان درمانش کنن، درمانش کنن، عمل کنن، جراحی کنن. پس اینی که میگن یکی میره جهنم، یکی میره جهنم، جهنم برای این نیست که فقط ما رو اذیت بکنن. اگه اذیتی هم هست، ما خودمون باعث شدیم تو اذیت بیفتیم، تو رنج بیفتیم، نتیجه کار خودمونه. هدف درمانه، هدف تطهیره. به همین خاطر وقتی که اون گناه ها، اون کثیفی ها از روح ما پاک شد، دیگه هم عذاب نمیشیم، دیگه از اتاق عمل ما رو میارن بیرون، میگن بفرمایید تو بهشت برو، حالا دیگه الان خوب شدی، سالم شدی، برو. چون بچه ها اونجا در عالم مثال و حتی عالم بعدی که عالم عقله، همونی که بهش میگیم قیامت، کسی که یه ذره، یه کوچولو هم آلودگی داشته باشه، تو بهشت راهش نمیدن، اصلا اجازه ورود نداره، اونجایی ارور میده، نمیتونه بره. باید خالص خالص باشی. پس جهنم یه نوع قرنطینه هست، قرنطینه میکنن پاک بشی اتاق عمل تا بری کجا بتونی وارد بهشت بشی. یعنی زندگی بهشت هم که میگن، این همون زندگی معمولی و خوب رو با امکاناتی که برات مهیا شده بتونی اونجا راحت زندگی کنی. مثلا الان بچه ها اگر یه کسی مثلا از یه کشور دیگه میاد، یا ما میخوایم یه کشور دیگه بریم، اول یه تست کرونا میگیرن. اگر کرونا داشتی قرنطینت میکنن، دو هفته قرنطینت میکنن، دوباره ازت تست میگیرن. اگه خوب شده بودی میگن حالا برو راحت اونجایی که میخوای بری، اما اگر خوب نشده بودی دوباره میگن باید دو هفته دیگه بمونی. بعد جهنم بچه‌ها یه قرنطینه هست. این دو هفته هم که تو رو اینجا مثلا کسی که کرونا گرفته قرنطینش میکنن، بهش غذا میدن، دارو میدن، درمانش داره، ولی خب زجر میکشه دیگه، اسیره، زندانیه، دو هفته هیچ جا نمیتونه بره. روح ما هم همینه بچه‌ها. پس خداوند جهنم رو برای اذیت کردن نذاشته، جهنم برای تطهیره، برای درمانه. جهنم مثل یک اتاق عمل هست. بله الان یه آدم سالم وقتی میره تو بیمارستان حالش خراب میشه، داد یکی داره داد میزنه، یکی داره گریه میکنه، خب او آدم سالم میگه الهی هیچ کی پاش به بیمارستان نکشه. راستم میگه. برای آدمی که سالم هست بیمارستان یه جهنمیه. ولی برای کسی که مریضه چی؟ برای کسی که احتیاج به عمل داره بیمارستان جهنمه؟ نه. برایش بهشته. درمانش میکنه. اونجا اتاق عمله. قرنطینه هست. درمان میشه بعد میاد انتقامی زندگیشو به خوبی و خوشی ادامه میده. پس بچه‌ها خداوند مهربانه. حتی جهنمش هم از روی مهربانیشه. مثل همون دکتری که جراح تیغی که داره به ما میزنه، این که بدن ما رو پاره میکنه از روی مهربانیشه، از روی دوست داشتنشه، از روی خوبیشه. حالا یکی نفهمه بگه آقا این دکتر جراح یک آدمای بدین، خیلی کثیفن، خیلی بدن، بد جنسن، سنگ دلن. این حرفا چیه عزیز من؟ اینا اگه نبودن کی قلب تو رو عمل میکرد؟ کی کلیه تو رو عمل میکرد؟ این اتفاقاتی که داره میفته، این بیماریا که داره میاد و کی درمان میکرد؟ بچه ها ببینید نگاهمون چقدر فرق داره. حالا نگاهمون به جهنم باید این گونه باشه که جهنم یه درمونگاه هست، یه اتاق عمله. خب چرا ما رو میبرن اونجا؟ علکی که نمیبرن. خب ورودی وقتی از این عالم وارد عالم مثال میشی، اونجا یه عده وایسادن، مامورا تست میگیرن، تست کرونا میگیرن ازت. خب ببینن روحت سالمه یا نه. اگه سالم بود میگن بفرمایید خوش اومدید، اما اگر نبود از این بر میگن بفرمایید اینجا تشریف ببرید قرنطینه بشید. درسته؟ آها. حالا اگر کسی نمیخواد اینجا بره بیمارستان عمل بشه، پول زیاد بده و توی بیمارستان زیر تیغ جراحی بره و با چیکار بکنه بچه ها؟ یکیس میگه من اصلا نمیخوام برم بیمارستان، نمیخوام عمل کنم، مگه زوره؟ میگیم اگه مریض هستی که زوره، چاره ای نیست، بله باید بری. اگر نری این بیماری گسترش پیدا میکنه، بیچاره میشی. اما اگر بیمار نیستی، سالم هستی، الان که سالم هستیم چیکار کنیم بچه ها؟ من دلم نمیخواد برم بیمارستان، دلم نمیخواد هیچ وقت پام به بیمارستان باز بشه. شما بچه ها اگر دلتون میخواد پاتون به بیمارستان باز نشه، توی اتاق عمل نرید، اونجا کسی شما رو جراحی نکنه، به نظرتون راهی وجود داره الان؟ باید چیکار کنیم؟ آفرین، باید مراقب، بهش میگن مراقبه، باید مراقب باشیم. وقتی مامان میگه عزیز من الان هوا سرده، میخوای بری بیرون لباس گرم بپوش، او چشم. این مامان که نمیخواد تال تو رو بگیره که، مامان دوست داره، او چشم. میگه این غذا رو هم نخور، بگو چشم. میگه اگر این کارو کردی، اگر اون کارو نکردی، هرچی، بگو چشم. مراقبه داشته باش. خب مراقبه نمیکنیم، رعایت نمیکنیم، مریض میشیم، مجبوریم. نخوای من ما رو میبرن دکتر، نخوای من ما رو میبرن اتاق عمل، میبرن. اگر یه مرتبه یه آزمایشی دادی، گفتن آقا شما ناراحتی قلبی داری، باید عمل بشی. حالا شما هرچی میخوای بگو من نمیرم. بابات میگه بی خود که نمیری، تو نمیفهمی، باید بری. اگه قبول کردی، همکاری کردی، خیلی خوب. همکاری نکردی، به زور میبرنت، باید عمل بشی. خب حالا بچه ها، بله بیمارستان برای انسانی که سالمه جای خوبی نیست، ولی خب گاهی چاره ای نیست. پس اگر کسی دوست نداره بره بیمارستان، دوست نداره پاش به بیمارستان و اتاق عمل و جراحی و این چیزا باز بشه، درسته که اون پزشک مهربونه، ولی آقا من دوست ندارم جا عمل بشم، راهش چیه؟ مراقب جسممون. حالا اگر کسی دوست نداره وقتی که روحش از این عالم رفت وارد عالم بعدی شد، دوست نداره بره جهنم، دوست نداره اونجا ببرنش اتاق عمل، اونجا ببرنش قرنطینه، میگه من دوست ندارم اصلا عذاب بکشم، سختی بکشم اونجا، منظرتون راهی وجود داره؟ باید چه کار کرد؟ باید روحمون رو تغذیه کنیم، هم عبادت، هم جبران، هم استغفار، همه کارا. باید مراقب باشیم. همون جوری که برای جسممون مامان میگفت عزیزم لباس گرم بپوش، ما باید بگیم چشم. این غذا رو بخور، اینو نخور، باید بگیم چشم. حالا برای روحمون ما از کجا بفهمیم؟ خدا میفرماید نماز بخون، چشم. قرآن بخون، دروغ نگو، چشم. پشت سر مردم حرف نزن، چشم. به مردم حسادت نکن، چشم. آبروی کسی رو نبر، چشم. ماه رمضان که میشه روزه بگیر، چشم. اگر درآمدی داری خمس بده، چشم. چشم. اینا میشه عبادت. خب وقتی من اینا رو رعایت بکنم، دیگه روحم مریض نمیشه که بعد بخوان ببرنش قرنطینه درمونش بکنن. حالا ما این کارا رو انجام نمیدیم. مثلا این دانش آموز، این بچه حرف پدر مادر رو گوش نمیده، مریض میشه. بعدم اعصابش خورده، تو دلش میگه تقصیر مامانم بود، تقصیر بابام بود. او باید منو مجبور میکرد هر جوری شده من مثلا لباسو بپوشم. خب ای بابا چند بار بهت بگه؟ خب گفت بهت، چقدر مجبورت بکنن؟ تو زیرش در رفتی. بعضیا میگن خدا باید ما رو مجبور بکنه که نماز بخونیم.
مجبور فایده ای نداره. تو انسانی، تو عقل داری، تو فهم داری، تو شعور داری. کسی که شعور داره رو که مجبورش نمی کنن. بهت میگن باید، این باید مجبور نیست، این باید یعنی ضروریه، یعنی لازمه، یعنی اگر میخوای روحت بیمار نشه این کارا رو بکن، اگه میخوای جسمت بیمار نشه این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. حالا به نظر شما بچه ها جهنم به خودی خودش چیز بدیه برای اون کسایی که بیمار هستن؟ بالاخره باید قرنطینه بشن دیگه، باید درمان بشن، ولی برای کسی که بیمار نیست جای خوبی نیست. چرا ما بریم؟ خب وقتی ما میتونیم مستقیم بریم بهشت، چرا اول بریم جهنم بعد بریم بهشت؟ وقتی ما میتونیم یه جوری زندگی کنیم که اصلا پامون به دکتر و مطب دکتر و بیمارستان و عمل و این چیزا نیفته، خب چرا این کارو نکنیم؟ بله یکم سخته، میگه آم حال داری، درسته، ولی باور کنید سختیش به اندازه سختی اتاق عمل نیست. نماز خوندن سخته ولی به اندازه جراحی عالم مثال نیست. سختی اینجا رو تحمل کنیم تا اونجا سختی نکشیم، دیال خودتون میتونید. خدا عقل داده، شعور داده، فهم داده، اختیارم داده. دلت خواست بهشت رو مستقیم انتخاب کنی یا علی، دلت هم میخواد یه سری به جهنم بزنی بازم یا علی، خودت میدونی راه هر دوتاش هم معلوم شد. الان فهمیدی اگر میخوای بری جهنم تو اون قرنطینه و اتاق عمل مثالی باید قید روحتو بزنی، عبادت نکن، روحت هم مسموم کن، راحت میبرنت اونجا. اما اگر نمیخوای بری عبادت کن، میخوای بری بهش رعایت کن، به کسی ظلم نکن، اشتباه نکن، درست شد؟ پس بچه ها بهشت و جهنم هم واقعیت و اینا چیز بدی نیستن. جهنم چیز بدی نیست. در سوره الرحمن خداوند داره نعمتهاشو میشماره. خیلی جالبه بچه ها، یکی از نعمتهایی که خدا اونجا میشماره جهنمه. یعنی خداوند میفرماید من نعمتهای زیادی به شما دادم و یکی از این نعمتها جهنمه. قبل از این کلاس اگر ما میگفتیم جهنم نعمته، هم میگفتید جهنم نعمته، جهنم عذابه، بابای آدم میسوزونن، این چه نعمتیه؟ اما الان ما فهمیدیم که بله جهنم نعمته برای اونایی که مریضن، برای اونایی که احتیاج به عمل دارن. مثل اینکه بگیم اتاق عمل یه نعمته، تیغ جراحی و عمل کردن یه نعمته، بله یه نعمته، متخصص جراح یه نعمته، اما نه برای همه، برای کسی که بیمار هست، برای کسی که احتیاج به عمل داره. پس می‌بینید بچه‌ها خدا مهربونه، همه چیزش هم درسته، همه چیز سر جای خودشه، جهنم هم حقه، مثل اتاق عمل که حقه، بله واقعیت داره. بعضیا چون اینا رو نمیفهمن میگه اون خدایی که من میشناسم جهنم نداره. خب پس اونا که مریض میشن کجا درمان بشن اگه جهنم نباشه؟ مریض رو، کسی که کرونا داره رو اونجا راه نمیدن. مریض روحی منظورم، کرونای روحی نه جسمی، راه نمیدن، ورود ممنوع، تست میگیرن. تو بهشت راه نمیدن. خب حالا رفته تو عالم مثال، قاعدتا هم باید ادامه زندگیش توی بهشت انجام بشه، امکانات اونجا هست. حالا هم تست میگیرن میگن جناب عالی کرونای روحی داری، ما تو بهشت تو راه نمیدیم. خب حالا کجا بره بدبخت؟ میگه خب چه خاکی تو سرم بریزم. میگن یه جایی داریم به نام جهنم با تشریف. اگه جهنم نبود واقعا روحایی که اون روحایی که بیمار هستن چه تکلیفشون چی میشد؟ سرگردون میشدن، اصلا میشد یه عذاب وحشتناکی. مثل این که مثلا فرض کنید الان کرونا اومده، دیدید که بیمارستانی نباشه یا بیمارستانا پر باشن، اونایی که نمیتونن برن درمان کنن، جایی نیست برای درمانشون، ناراحتی قلبی هست، ناراحتی کلیه هست، مثلا توی روستاها بعضن اینجوری هست یا جاهای دورافتاده، بیمارستان هم نیست، اتاق عمل هم نیست. خب مردم بیچاره که الان مریض شدن چیکار باید بکنن؟ میمیرن، بعد اینقدر درد بکشه تا نابود بشه. اگر جهنم نبود، روحایی که بیمار هستند جایی نیست، جایی نبود براشون که برن درمان بشن، سرگردون میشدن، یک عذاب وحشتناکی اون بود دیگه، اون دیگه خیلی بد بود. جهنم تلخه، مثل اتاق عمل که درد داره، درد داره ولی بعدش بهشته. ولی اگر جهنمی نبود درمان نمیشد، بهشتی هم نبود. پس بچه ها همه چیز سر جای خودشه. جهنم رو باور کنید، جهنم واقعا وجود داره، مثل بیمارستان و اتاق عملی که وجود داره و اصلا باید وجود داشته باشه. ولی اینجور نیست که خدا همجوری یکی رو بگیره بندازه برو تو جهنم ببینم، من دلم کشیده جوری مثلا گوشی یکی رو بگیره پرت کنه تو جهنم برو. نه، حساب کتاب داره همه چیز. اینجور نیست که تو خیابون داری میری تو رو بگیرن ببرن اتاق عمل بگن پاشو بیا اینجا عمل کن، اینجوری که نیست که. بعد پرونده تشکیل بدی، تست میگیرن، حساب کتاب داره. جهنم هم همینجوریه، بیمارستان هم همینجوریه، آزمایش میگیرن، تست میگیرن، بعد میگن حالا برو. این که میگن مثلا شب اول قبل سوال میکنن و اینها، مثل همون تشکیل پرونده هست، هم ببینن خب تو بیمار هستی نیستی، نقصی داری نداری، همه چیز رو ریل خودشه. من نمیدونم چرا بعضیا نمیتونن چیزا رو بفهمن و میگن نه این حرفا چیه، جهنم چی چیه. خدا اگر واقعا خدای خوبی باشه باید جهنم داشته باشه. اگر یه کشوری کشور خوبی باشه، همون جوری که پارک داره و امکانات تفریحی داره، باید بیمارستان هم باشه. توی خونه بچه‌ها همونجوری که باید حموم باشه و آشپزخونه باشه، باید دستشویی هم باشه. درسته دستشویی حالا جای خوبی نیست، ولی وقتی فکر می‌کنی می‌بینی اتفاقا دستشویی هم جای خوبیه. باید باشه. هر چیزی با سر جای خودش باشه که اون تخلیه باید صورت بگیره. اگه تو خونه‌ها دستشویی نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ چقدر بد می‌شد؟ پس خدا چون عادله، چون خوب هست، چون حکیم هست، چون علیم و دانا هست، بهشت هست در عالم بعدی، جهنم هم هست. این نشونه مدیریتشه. اگر توی خونه دستشویی نبود، اگر توی شهر بیمارستان نبود، همش بیان پارک درست بکنن. توی شهر همش بیان پارک درست کنن. بعد این پارک‌ها یه دستشویی نداشته باشه. توی شهر پر از پارک باشه اما یه دونه بیمارستان نباشه. تا وقتی که ما حالمون خوبه و خوشحالی میگیم به به عجب شهر خوبی، همش پارک، همش امکانات تفریحی. اما بعد که دستشوییمون میگیره یا اگر خوردیم زمین یه اتفاقی برامون افتاد، اون موقع دنبال بیمارستان می‌گردیم می‌بینی نیست. اگر توی شهر بیمارستان اتاق عمل نباشه، این ضعف اون مدیره. معلوم میشه که شهردار اونجا، استاندار اونجا، فرماندار اونجا، نمیدونم رئیس اون شهر شعور نداشته، مدیر نبوده. وگرنه یه مدیر خوب همون گونه که پارک درست میکنه، بیمارستان هم درست میکنه. مسجد، مسجد یه مکان مقدسه. دستشویی نداشته باشه. ببینید؟ هر چیزی سر جای خودش، هر چیزی سر جای خودش باید باشه. زندگی بچه‌ها و این عالم هستی یه پازله خیلی بزرگه که از قطعه‌های زیادی تشکیل شده. هر قطعه رو با سر جای خودش بذاریم. بله، اگر کسی از صبح تا شب بشینه به بیمارستان فکر کنه، یک کسی مثلا از صبح تا شب همش به دستشویی فکر کنه، تو ذهنش همش دستشویی دستشویی، خب معلومه این ذهنش بیماره، اصلا لذت نمیبره. این میگه چه زندگیه؟ یا مثلا یه خونه بیان بسازن، یه خونه بسازیم، یه آپارتمان، یه خونه بسازیم، به جای اتاق مثلا، به جای که دو تا اتاق سه تا اتاق داشته باشه، پر از دستشویی باشه، 20 دستشویی تو این خونه درست بکنیم، یه دونه اتاقم نباشه. خب حالا هم چیکار کنیم ما؟ این غلطه. درسته؟ یا توی شهری همش بیمارستان درست کنن، نه یه پارکی باشه، نه یه مسجدی باشه، نه یه پاساژی باشه، نه یه مغازه‌ای باشه. فقط دولت بیاد تون تون انواع و اقسام بیمارستانا رو توی شهر درست کنه، دیگه چیزای دیگه درست نکنه. این غلطه. ولی اگر کنار پارک، یعنی همونجوری که توی این شهر پارک هست، بیمارستانم، مغازه هست، بیمارستانم، این کاملا درسته. بهشت باید جهنم هم باشه؟ باید باشه. نگاهمون رو عوض کنیم تا ذهنمون نسبت به خدا بد نشه. گولمون زدن، ما رو علکی از خدا ترسوندن به خاطر وجود جهنم. بعضیا هم یه جور دیگه گول خوردن، چون نمیخوان خدا رو از دست بدن، خدا رو دوست دارن، از طرفی نمیتونن وجود جهنم رو درک بکنن. الان ما فهمیدیم چیز بدی نیست، درکش کردیم. چون اونا نمیتونستن درک بکنن وجود جهنم رو، گفتن خدای به این خوبی محال جهنم داشته باشه، پس جهنم وجود نداره. مثل اینکه بگیم خونه به این خوبی محال توش دستشویی باشه. خونه به قشنگی نباید دستشویی داشته باشه. مسجد یه جای مقدسه، میخوایم عبادت کنیم، نباید دستشویی داشته باشه. یه چه حرفی آخه؟ بعضی ها واقعا چجوری فکر میکنن؟ پس ما الان نگاهمون رو عوض بکنیم، یه درک جدیدی پیدا کردیم و هم با این که به وجود جهنم اعتقاد داریم و این واقعیت رو پذیرفتیم و فهمیدیم که یک واقعیتی به نام جهنم وجود داره، تعریفش رو، هدف از وجودش رو هم فهمیدیم، با وجود این که میدانیم خدا جهنم رو آفریده، جهنم درست کرده، ولی باز الان ما نظرمون درباره خدا منفی نیست. میگیم به به چه خدای حکیمی، چه خدای دانایی که همه چیزو سر جای خودش قرار داده. درسته؟ باور داشتن به وجود جهنم باعث نمیشه که ما از خدا بدمون بیاد یا از خدا فاصله بگیریم، بلکه اتفاقا این نشونه مدیریت خداونده، نشونه تدبیر خداونده. همون جوری که وجود بیمارستان و اتاق عمل در یک شهر در کنار پارک و امکانات دیگه نشون دهنده مدیریت اون مدیر هست. درسته؟ درود بر شما بچه‌های خوب. سعی کنید همون گونه که مراقب روحمون هستیم، مراقب جسممون هستیم، حرف مامان بابا رو هم گوش میگیریم، حواسمون به جسممون هست، تا کار به بیمارستان نکشه مراقب روحمون هم باشیم. بچه ها اگر گذشته هم مراقب نبودیم، مراقب روحمون، یه اشتباهاتی کردیم، اصلا ناراحت، از همین الان تصمیم بگیرید کلاس که تموم شد یه خلوتی چند دقیقه دیگه کم کم ازونه وضو بگیرید با خدا آشتی کنید. بگو خدای من اومدم، اشتباه میکردم اون وقت، حالا فکرم درباره تو غلط بود، نمیتونستم با تو ارتباط بگیرم، فکر میکردم تو خیلی بد جنسی، فکر میکردم تو که جهنمو گذاشتی خیلی بدی، بد جنسی که جهنمو گذاشت، هم دوستت میداشتم هم نمیتونستم یه چیزا رو بفهمم، اما الان فهمیدم که تو خیلی خوبی، من میخوام با تو باشم، میخوام با تو آشتی کنم، ازش معذرت بخوا، باش حرف بزن، بگو خدایا معذرت میخوام اگر نمازامو یا نخوندم یا کوتاهی کردم، اگر قرآن نمیخوندم. از همین امشب تصمیم بگیر، از همین امشب که روحت رو تو همین دنیا درمان کنی و تغذیهش کنی، که انشالله با امید خدا اون وقتی که روح ما از این عالم خارج میشه و وارد عالم بعدی میشه، عالم بعدی خیلی کاملتر و قشنگتر از این عالم هست، زیبایی هایی که اینجا هست اصلاً قابل مقایسه نیست با زیبایی های اونجا، لذت هایی که اینجا هست، خوشمزگی هایی که اینجا هست، تفریح هایی که اینجا هست، اینا اصلا محدوده، اما در عالم مثال همه چیز متفاوته، در اوجشه، اوج اورجینالش اونجاست، از اون بالاترش هم در عالم عقله. ما بدبخت ها اینجا گیر افتادیم، فکر میکنیم این خوشمزه است، این خوبه، این لذت داره، این کیف داره، اصل کیف اونجاست، اصل خوشمزگی اونجاست. پس انشالله الان به وجود جهنم ما پی بردیم، این واقعیت رو پذیرفتیم و حالا چیزهای دیگه که در کنارش گفتم، اینا وجودشناسیه، چون میخوام چیزی که تو ذهنمون هست، حالا به ما گفتن تو ذهنمون هست، که بعضیا تو ذهنشون هست که جهنم هست، بعضیا میگن نیست، حالا اینا رو میخوام چیکار کنیم؟ حقیقت گفتیم یابی بکنیم دیگه، با واقعیتی که توضیح دادم تطبیقش بدید، با خدا آشتی کنید. هیچ کسی توی دنیا و آخرت مثل خدا نیست، از خدا بچا دوری نکنید، برای منم دعا کنید که خدمتگزارتون هستم. ممنونم دوستای خوبم، خدا رو شکر میکنم که دوستای خوبی مثل شماها دارم، میتونم راحت باشون حرف بزنم. ممنونم که این حرفا رو میفهمید، دارید تشکر میکنید و این چیزها رو متوجهش، این همش لطف خدا هست بچه‌ها، اینکه ما بتونیم دوستای این گونه همدیگه رو تو این دنیا که همه سر هم کلا میذارن، ما بتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم، بتونیم به هم کمک کنیم، چیزای خوب به هم یاد بگیریم، من از شما یاد بگیرم، شما از من یاد بگیرید، چقدر قشنگه. بچه‌ها من به شما تبریک میگم. یه چیز دیگه بگم تمام، ما یه تولدی داریم، حالا اون وقتی که به دنیا میایم، که مثلا سال فلان دنیا اومد، یه تولد معنوی هم داریم. اون کسایی که بچه‌ها معتاد میشن بعد میرن ترک میکنن، اون تاریخی که حالا مثلا 30 سالشه، یه آدمی 30 سالشه معتاد بوده، حالا رفته ترک کرده، این تاریخی که رفته ترک کرده رو اسمشو میذاره تولد، تولد معنوی یا تولد روحانی. بعد از 2 سال دیگه بهش میبینی میگی چند سالته؟ میگی من 2 سالمه. ای بابا تو 32 سالته، چجوری 2 سالته؟ میگه اونا فایده نداشت، 2 سال من پاکم. هر سال اون تاریخ رو، تولد رو جشن تولد میگیرن. بیاد بچه‌ها یه کاری کنیم، همه ماها بالاخره یه نقصایی داریم، روحمون یه نقصایی داشته، یه کوتاهیایی داشتیم، بیاید همین امشب رو که شب آشتی کنون بذاریم به خدا و یه تولد معنوی برای خودمون بگیریم، امشب بشه تاریخ تولد ما. فکر کنیم ما الان دنیا اومدیم، تولد معنوی یا تولد روحانی، تاریخش هم یادداشت کنیم، هر سال این موقع رو جشن بگیریم و یادمون نره تاریخ امروز رو، یادمون نره. تولدتون مبارک. جلسه آینده اگه خدا کمک کنه میخوایم وارد عالم اله بشیم، یعنی عالمی که مربوط به خدا هست، اونجا میخوایم خدا رو بشناسیم. درسمون وارد بحث خداشناسی میشه، با یک واقعیتی به نام خدا میخوایم مواجه بشیم و دربارش اطلاعاتی کسب کنیم. خدا نگهدار.